لحظات شامگاهیتون به خیر باشه. هموطنان گرامی، اگه دوست دارین و تمایل دارین که با سرمایه های علمی کشورمون بیشتر آشنا بشین، شنیدن برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو به شما پیشنهاد میدیم. 27 دقیقه این برنامه تقدیمتون میشه.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر امیرعلی حمیدیه، متولد سال 1351 در شهر تهران، استاد خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت، مؤسس اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی کودکان و اولین بانک اهدای سلول‌های بنیادی در کشور است. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان ارمغان تربیت و دبیرستان البرز تهران به اتمام رساند. در سال 1369 وارد دانشکده پزشکی شد و پس از اتمام دوره دکترای پزشکی به تحصیل در رشته تخصصی کودکان پرداخت. در سال 1381 رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان را ادامه داد و پس از آن دوره پیوند سلول‌های بنیادی را در آمریکا گذراند. عضویت در هیئت رئیسه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز آسیا اقیانوسیه موسوم به APBMT از دیگر فعالیت‌های اوست. علاوه بر این، در حدود 8 سال به عنوان نماینده انجمن پیوند سلول‌های بنیادی خونساز شرق مدیترانه در سازمان جهانی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز WBMT انتخاب شده است. دکتر امیرعلی حمیدیه از سال 1300 1394 به عنوان دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده شده و در توسعه این فناوری و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان این حوزه نقش اساسی داشته است. از این دانشمند ایرانی بیش از 150 مقاله در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده و سال‌ها در کسوت سخنران به کنگره‌های مشهور بین‌المللی در حوزه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دعوت می‌شود. دریافت جوایز متعدد ملی و بین‌المللی از جمله جایزه دانشمند ویژه و جایزه البرز معروف به نوبل ایرانی از دیگر افتخارات ایشان است.
آقای دکتر حمیدیه سلام عرض میکنم، خوش آمدین. خیلی ممنون هستم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین و افتخار میکنم که در برنامه دیگه در خدمتون هستم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و هموطنان عزیزم در جای جای ایران.
بله، خیلی متشکرم. خاطرم هست که بخش در واقع بیشتر صحبت شما تو برنامه اول به بحث پیشرفت‌های ایران در پیوند سلول‌های بنیادی خونساز و به هر حال اینکه یکم از سرعتمون رو زیاد بکنیم اگر می‌خوایم که از دنیا عقب نمانیم و اینکه چقدر واقعا مهندسی بافت اینها تنیده شده در علم پزشکی برامون صحبت کنیم و بسیار هم من لذت بردم، می‌دونم که دوستانم در واقع همین شرایط رو داشتن. باز در خدمتتون هستم. من بالاخره به این نتیجه نرسیدم که فرمودین که از همون کلاس اول اگه اشتباه نکنم از 7 سالگی مطمئن بودین که یا میدونستین که پزشک میشه، اما ریشه ای علاقه کجا بود؟
ریشه علاقه گفتم شاید دیدن بیماران توی خانواده که برای کارهایی که شاید به نظر میومد اینا باید تو ایران انجام بشه چرا اینا میرن خارج از کشور، تقریبا پزشک تو خانواده زیاد بود البته، ولی همینطور که در واقع رفتم بالا خب درسم خوب بود. من دبیرستان البرز میرفتم، دبیرستان خاصی بود اون موقع.
الان هم دبیرستان خاصیه، فکر میکنم حتی بچه آزمون ورودی باید بدن یکم با مدارس دیگه شاید متفاوت باشه.
اون زمان مثلا تیسوشان اگه کسی قبول میشد به البرز میرفت البرز، نمیرفت تیسوشان، یعنی انقدر دبیرستان نامی بود. شاید محیط اون مدرسه خیلی تاثیر داشت. و خب من هم سال اول دانشکده پزشکی قبول شدم، پزشکی سال دوم سوم بود، از اونجا دیگه تصمیم گرفته بودم برم دنبال خون و سرطان. هیچ کس اصلا
چقدر زود، یعنی
بله بله خیلی زود من دیگه... بله خیلی زود من به خون علاقه‌مند شدم که دنبال خون و سرطان برم. و علتش این بود که میدم بقیه رشته ها احساس میکردم داره کاراشون و درمانشون به انتها نزدیک میشه، ولی این رشته اصلا تازه اون موقع شروع شده بود، داروهای شیمی درمانی اینا میتونست یکم مریضا رو طول عمرشون رو زیاد کنه، لذا من به اون سمت گرهش پیدا کردم. خون، بعد کودکان هم خب من نمیدونم چرا، ولی از بچگی من شاید دوست داشتم همیشه با بچهای کوچیک‌تر از خودم بازی کنم و همین کار همین الان
ارتباط خیلی خوب با بچه‌ها داری.
بله بله، الانم توی بخش و توی درمانگاه تو مرکز طبی کودکان من شاید نیمی از وقت ویزیتم به بازی باهاشون میگذره.
چقدر جالب. واقعا نمیشه دکتر با بچه‌ها بود و باهاشون بازی نکرد و بعد مخصوصا اون فیلدی که شما هستین.
بله،
بچه‌ای که به هر حال مشکلاتی دارن مثل سرطان‌های خون
اصلا حالشون رو خوب نمی‌کنه اگه شما بخواید فقط پزشکشون باشی، باید دوستشون باشی.
یعنی خودتون چه حالی دارین وقتی که با این بچه‌ها حالا بعد از درمان‌هاشون چه حسی دارین؟
اولا که همیشه خدا رو شکر می‌کنم، میگم خدا چه نگاهی به من کرد،
خوشا به سعادت
چرا منو انتخاب کرد که دنبال این کار برم. که می‌دونید وقتی شما هنرمندین توی صدا و سیما، حالا توی تلویزیون، رادیو یا سینما بخواید یه چیزی رو خیلی دردناک بکنن، دنبال بیماری های کودکان میرن. تو بیماری کودکان بخوان خیلی دردش رو بیشتر بکنن، دنبال سرطان خون کودکان میرن. بخوان دیگه واقعا اشک بیننده رو در بیارن، سرطان خونی که اوت کرده و به هیچ جواب نمیده. منم توی دوره پزشکی که داشتم میخوندم واقعا دنبال این بودم که نمیدونم چرا، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم مثلا دنبال کار زیبایی رفتن با کار، یعنی روحی من تناسب داره یا یه کاری که ساده باشه. همیشه دنبال سخت ترین کار.
جز افراد پس سخت کوش هستید. استریت هم خوندید درسته؟
بله خیلی تونتون. البته خب پرهام گذروندم
و اون دوره‌ای که برای خون گذروندی من احساس میکنم که خیلی زمانش کم بود. حالا من 1378 و 81 رو دیدم.
دقیقاً 76 من پزشک عمومی شدم. 76 تا 78 رفتم روستای بزنجان، شهرستان بافت، استان کرمان. دو سال من توی یه روستایی کار کردم.
بله. مادر یزدی هستن یا پدر؟
یزدی نیست، بافت مال استان کرمان.
استان کرمان.
من پدرم آذری بودن، بله پدرم آذری هستن، مادرم کرمانی بودن.
بله من استان
بافت زیر مجموعه استان کرمان بود. دو سالی من تو یکی از روستاهای شهرستان بافت که جای سردسیری هم هست به حضورتون عرض شود که سه سال بعد اومدم دوره تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم. دوباره یک سال طرح داشتم رفتم ورامین، همون سال دوباره فوق تخصص قبول شدم، اومدم خون و سرطان کودکان.
این ضریب کا گذروندیم.
بله بله،
بعد از تخصص کودکان ضریب کا گذروندیم و بعد
من تمام تعهداتم رو گذروندم، همه هم خارج.
یه دوره هم امریکا تشریف بردیم.
بله من پیوند رو که میخواستم در واقع جلو ببرم باید یه چیز رو یاد میگرفتم، تو رشته کودکان نبود توی ایران، کسی هم نبود من بتونم ازش آموزش بگیرم. اینه که دوبار من رفتم، یه بار رفتم بزرگترین بیمارستان کودکان تو دنیا به نام تگزاس چیلدرن هاسپیتال و که وابسته بود به دانشگاه بیلر کالج آف مدیسین، مرکز سلول و ژن درمانی آمریکا بود تگزاس. دوباره باز یه بار دیگه رفتم، باز اونم رفتم بزرگترین بیمارستان سرطان دنیا که همچنان هم بزرگترین بیمارستان سرطان دنیا است به نام ام دی اندرسون کانسر سنتر، اونم توی تگزاس بود. من دو نوبت برای دوره های پیوند مجبور شدم اونجا برم و خب از اون موقع بخشی که توی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه افتاد که بعد توسعه پیدا کرد کار ما، واقعا فعالیت های ما رو مثل فعالیت بین‌المللی خیلی قوی میشناختن و همیشه یادشون میافتاد، طوری که من الان 10 سال هیئت رئیسه پیوند آسیا اقیانوسی 7 نفر هستیم. من از ایران تقریبا هر دوره‌ای که انتخابات بوده پیشنهاد کنندم هم یا ژاپنی بوده یا استرالیایی بوده، من به عنوان در واقع یکی از هیئت رئیس معرفی کردن. اون 7 نفر هم 6 تاشون خون و سرطان و پیوند بالغین هستن، تنها کسی که از تو قاره آسیا اقیانوسی توی هیئت رئیس از رشته کودکان هست بنده هستم. در واقع من یه جوری نه فقط برای کودکان کشورم که برای کودکان آسیا اقیانوسیه، همش توی اون هیئت رئیسه، چه تو برنامه‌ریزیش، چه تو کنگره هاش، چه تو بقیه چیزا، تو برنامه‌ریزی های آموزشیش، پژوهشیش و راهبرد و سیاست گذاریش نقش داشتن.
همه افتخار آقای دکتر هم برای خودتون و هم برای ایران عزیزمون. نمیدونم میخواستم این سوالو بپرسم، یکم با تأخیر البته دارم میپرسم، حالا اصلا همه اینها رو نتیجه چه میدانید؟ البته سخت کوشیتون که مشخصه دیگه، یه مسیر رو طی کردیم. به هر حال رشته پزشکی خودش رشته هست که فراز و نشیب های زیادی داره، یه سری دروس تئوری آقای دکتر، اون شب بیداری ها و کشیک های شب و بعدم که رهاتون نمیکنم، باید به این طرح نیروی انسانی تخصص هم گرفتیم، ذریب کار رو باید بگذارونیم، باید امتیاز جمع کنیم، بیاین اگر خواستین مثلا در تهران پروانه مطب بگیرین. حالا فکرم شما تمام وقت جغرافیه هستید یا نه، یعنی الان اجازه مطب دارید یا نه؟
من بله، من از سال 90 که دانشیار شدم.
بسیار عالی. بعد هیئت علمی هم که هستید که خب اینا یعنی واقعا یک
من هیچ وقت مطب نداشتم، هیچ وقت هم بیمارستان خصوصی کار نکردم، یعنی همیشه توی سیستم دانشگاهی مشغول به کار بودم. حالا علتش رو اول
شکستانی توی این مسیر واقعا خیلی در کنار شما بودن.
اول و دوم و سوم که خدا بوده همیشه. من فکر میکنم خیلی روزای سختی بوده، هم درس خوندنش هم با قول فرمان شما.
کلی طول کشه آقای دکتر، برای ما بفرمایید که 4 سال چه میدارم 2 سال بعد از اون و 6 سال 7 سال
7 سال پزشکی، 2 سال بعد طرح، دوباره 3 سال تخصص، دوباره 1 سال
اصلا
طرح.
پیش اومدیم وسط و یه جایی بگین که اصلا دیگه آقا شما رو به خیر و ما رو به سلامت من نمیخوام دیگه، واقعا کار سختیه. میخوام بدونم که تو چنین شرایطی قرار گرفتین که اینقدر سختی بر شما در واقع غلبه بکنه که نخواهید مسیرتون رو ادامه بدید، بعد باز چه انگیزه شما رو به این مسیر برگردون؟
نه یادم نمیاد.
بسیار عالی. چه صحبتی با جوانهای امروزی دارین؟ من حالا نمیدونم این رو بعد روانشناسا بیشتر بگم، ولی واقعا یه بی انگیزگی، یک یأس و ناامیدی خیلی در جوانها دیده میشه و کمتر روحیه شما رو دارن. یعنی نمیخوام بگم چون شما برای یک نسل پیشتر هستین، 51 متولد 1351 هستین آقای دکتر، یعنی علم سلامتی چند سالتون شده؟
50 سال
مهر ماه. بله انشاءالله که آقای دکتر 100 سال بیش از این عمر کنید. میگن تحقیق کردن دیدن که بدن انسان طوری آفریده شده که تا 120 سال، حتی بیشتر، تا 140 سال هم میشه زندگی کرد انشاءالله. و الان در حال حاضر 100 هزار نفر در دنیا بالای 100 سال دارن. انشاءالله شما هم
حالا با این پزشکی با ساخته که همینطور بیشتر خواهد شد.
یه راههایی هم احتمالاً میدونید که اونا رو نگه داشتین برای روز مبادا که
اصلا داره کار میشه همین جای دنیا از جمله ایران.
انشالله آقای دکتر همین اتفاق هم میفته. اما واسه این جوانایی که انقدر ناامیدن چه صحبتی باشون دارید؟ میخواستم بگم که این ناامیدی شاید واسه این یک نسل تفاوت نیست یا بیشتر، چه چیزی باعث شده که اینا انقدر ناامید باشن؟
اولا که جوانا از مریخ نیومدن، نه جوانای خودمونه.
بله.
اول از همه چیز فکر کنم محبت کم شده، محبت و انسانی. اگر بچه های ما کار بدی هم میکنن، ما فکر میکنیم یعنی کار بدی میکنن، بچه ما به ما نگاه کردن ببینیم ما چی کار کردیم که الان میگیم بچه ها مثلا کار خوبی نمی. در نتیجه ریشش رو باید من اول تو خودم پیدا کنم. اگر من هر وقت بچه خودم رو میبینم کار اشتباهی میکنه، نگاه میکنم حتما اشتباه از من بوده که راهش، چون بچه ها اون چیزی که شما دلتون میخواد نمیشن، اون چیزی که شما هستین میشن. پس در نتیجه جوانای ما بد نیستن. چرا بی انگیزن و چیکار باید کرد؟ خیلی ساعت فکر میکنم برنامه میخواد افراد که تو علوم اجتماعی وارد هستن.
خب دو تا فرزند شما خودتون دارین، کیارش عزیز و کیمیای عزیز.
بله.
خب بالاخره شما با یک نسل دیگه دارین الان آقای دکتر زندگی میکنین و خیلی نزدیک دارید زندگی میکنید. اونها تفاوتهایی با شما دارن، اما با هم یک خانواده صمیمی هستین، در کنار هم دارین زندگی میکنین. این رو توصیه میدیم تو سطح اجتماع.
شکاف نسلی به خاطر تکنولوژی خیلی خوبی ها داشته، بدیش هم باعث این شکاف نسلی، همون مشکلات که بقیه هم دارن تو خونه ما هم هست، هیچ فرقی نداره واقعیتش اینه. ولی باز اون فردی که بزرگتره، پدر خونه، مادر خونه، باید وظیفه پدر مادریمونو ما درست انجام بدیم. از محبت خارها گل می شود، همه چیز با محبت، با دوستی قطعا بهتر شد. ولی توصیه من به جوانامون یه کلمه است. اگه غلط بود انجام ندن، هیچ اصراری من ندارم. و اونم اینه که بعد از جنگ جهانی دوم بعضی شهرهای آلمان مثل هانوفر حتی یه خونه هم باقی نمونده، با خاک یکسان شده. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم یه کشور ویرانه کامل. ژاپن رو بعد از جنگ جهانی ژاپنی ها ساخت، آلمان رو هم بعد از جنگ جهانی آلمانی ها ساخت. اگر ایران توقع دارن بهتر باشه، بیشتر ساخته بشه، باید بمونن توش تا بسازن. از بیرون نمیاد تو خونه شما ظرف غذای شما رو جمع کنه، برای شما آشپزی کنه، کار شما رو انجام. جوانای ما باید فکر کنن که اگه میخوان، تصورشون که باید ایرانی خیلی بهتر از این باشه که تصور درستی هم دارن، با تلاش کنن. اینجا خونه ماست، خونه ما هتل نیست.
بله.
که هر وقت سرویسش خوب نبود هتلمون رو عوض کنیم. اینجا خونه ماست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا خوب برای من هم جذاب بود، هم علارغم اینکه بار خودم فکر کردم و از افراد مختلف این رو شنیدم، این رو به یک زبان دیگه شما بازگو کردید که خیلی هم تاثیرگذار بود و من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته و جوانترها یا جوانها این کشور رو اونطور که خودشون دلشون میخواد بسازن و بمونن به قول فرمای شما. و ما هیچ وقت اینقدر راجع به پدیده فرار مغزها دیگه نشنویم و نخواهیم بیایم بگیم که نرید و بمانید، روزی با میل و اراده خودشون تو همین کشور بمونن، چون ما همه به این آب و خاک تعلق داریم و هیچ جا واقعا وطن نمیشه. این رو همیشه گفتیم و باز هم میگیم. خب دوستان خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید و با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماره.
اگر میخواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، استاد محترم خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند. آقای دکتر حمیدیه، نمیشه راجع به همه فعالیت‌های شما توی مدت محدود صحبت کرد یا همه سوابق درخشانتون، اما یک جایزه، میشه گفت جایزه نوبل ایرانی، درست اگه اشتباه نکنم، البرز رو هم دریافت کردین. یکم راجع به این جایزه برامون صحبت کنید. چه زمانی این اتفاق افتاده؟ البته من خودم مطالعه کردم که این جایزه به هر حال توی حوزه سلامت به چه افرادی تعلق میگیره. دلم خواهد که از زبان شما بشنویم این افتخاری که به دست آوردین.
نمیدونم چرا بنده رو انتخاب کردن برای این جایزه، لطف داشتن.
اگر از رادیو سلامت سوال میکردن ما بهشون میگفتیم که آقای دکتر.
به حضورتون عرض شود که مرحوم البرز موقعی که این جایزه رو در واقع پیش بینی کرده، واقعا به نظر من خیلی مدرن فکر میکرده. این جایزه میتونید خدمتش، شاید حالا 7-8 ساله خیلی به گوش میرسه، ولی خدمتش تو ایران به 40-50 سال بوده و مرحوم البرز از اون موقع در واقع اموالش رو اختصاص داده به چیزی که من تو برنامه قبلی خدمتون گفتم در مورد خیرینی که مدرن فکر کنن و فناور و فناوری و صنعت و علم رو کمک بکنن. مرحوم البرز اینجوری فکر میکرده.
آن هم در آن زمان های دکتر، یعنی واقعا زمان.
یعنی ما مثلا دهه 1140 و نمیدونم چند اون موقع این شروع کرده این تفکر رو داشته و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا رو نگاه کنین میبینین که اون موقع شاید این فکر رو نکرده بودن، ولی مرحوم البرز یه همچی جایزه گذاشت و این به نظر من در برای اون موقع فوق‌العاده بوده، برای الانش هم خیلی ارزشمنده. بله، سال 1400 بنده حقی رو به عنوان فرد برتر اون جوایز کلیشون انتخاب کردن. فقط خوشحالیم بود که موقعی که داشتن اعلام میکردن، اون چیزی که من آرزوم بود یه روزی یه کسی به من بگه به من گفتن و اون این نبود که شما علمت زیاده یا دانشت زیاده یا مریض خوب درمان میکنی. به من موقعی که داشتن اعلام میکردن، حالا علم و دانش و این حرفا رو که لطف داشتن، ولی گفتن کمک به کاهش آلام کودکان بیمار و بشریت. این برای من خیلی لذت بخش بود، این قسمت گفتار از اینکه علت اینکه هیئت داوری اینو اختصاص داده بود صرفا مسائل علمی نبود، چون تحصیلات و ثروت هیچ وقت نشاندنده برتری انسانی به انسان دیگری نیست. شرافت و انسانیتی که باعث افتراق یه فردی میتونه بشه با بقیه انسان ها. اینه که من آرزوم اینه که بتونم تا موقعی که دیگه زنده میمونم اینو تقویت کنم. این شاخر انسان باید در طول زندگیش تقویت کنه، وگرنه نه ثروت نه تحصیلات هیچ کدومش دلیل بر چیز نیست.
بسیار عالی. چقدر آقای دکتر این دیدی که داشتین، این نگرشی که در واقع دارین به این موضوع زیباست. خودتون چون به این نقطه واقعا رسیدین، این حس رو دارین به این نقطه رسیدین، این اتفاق هم براتون افتاده و اینها هم دیگر تکمیل کردن. خب من اتفاقا فکر میکنم شاید هفته گذشته بود اگه اشتباه نکنم، دیدم که در سطوح دانش آموزی هم برای در واقع جایزه البرز یک برنامه بود اهدا میشه به دانش آموزان و به هر حال در زمینه های مختلف در سطوح مختلف و یه مصاحبه با این عزیزان میشد و من خودم تعجب میکردم، این که داشتم فکر میکردم که این نسل یک نسل بعد از ما هستن، بعضی مثلا دو نسل بعد از ما هستن و چقدر اینا قدرت تحلیل دارن و چقدر خودشون پژوهش رو خوب شناختن. یعنی مسیری که شاید ماها الان داریم بهش فکر میکنیم، اونها از نوجوانی، از جوانی و شاید از کودکی به نوعی تو مسیر پژوهش قرار گرفتن و وام میگیرم از صحبت‌های شما تو برنامه اول که اگر ما بخوایم که تو همه حوزه، حالا این حوزه‌ای که شما هستین یک موضوع دیگه است، اگر واقعا بخوایم حرف حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید سرمایه گذاری بکنیم تو بحث پژوهش ها، تو بحث تحقیقاتی که باید انجام بدیم و دنیا چطور به این جا رسیده که ما که الان داریم میگیم که مثلا اونا خیلی سری دارن پیش میرن و ما عقب میمونیم از اونها. همون پژوهش اتفاق افتاده. آقای دکتر حمیدی خیلی متشکرم که امروز هم تشریف آوردین. واقعا زمان خیلی زود گذشت، اما خب خوشحالم از این که اگر امروز خداحافظی میکنیم باز هفته دیگر هم فرصتی هست که من در خدمتتون باشم. اگر
خیلی ممنون از محبت شما، خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. دوستان خیلی ممنون هستم که برنامه امروز رو هم شنیدید، برنامه با نخبگان از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. من زهرا حاجی‌زاده هستم، تهیه کننده برنامه جناب آقای یحیی لک و صدا بردار عزیزمون سرکار خانم محبوبه روزبهانی بودند. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. من و دین من، دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با. کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد. تو اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اینجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجوری که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات احسان میکنه.
دکتر آواز کن. راهنما بشو دکتر آواز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختر پشت این آمبولانسی که من بیندار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم دیگه.
آمبولانس هم علکی آجیرش رو زده گوله داره میده. اون باید یه دونه مریض توش بشه.
یه بچه ها تو خانم میرسن، به خدا میمیره این.
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتم، شما اصلا نگران نباش.
لطفاً رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بود و کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعا در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزانمان.